بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 170.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في المحسنات اللفظية. علم بعدی دو تا باب داشت، یک خاتمه. باب اول در محسنات معنویه بود که تمام شد. باب ثانی هم در محسنات لفظیه است. یکی از محسنات لفظیه جناسه، الجناس. الجناس و تشابه و لفظین فی النطق و اختلافهما فی المعنا. جناس این است که دو تا لفظ در تلفظ شبیه به هم باشند ولی از حیث معنا مختلف باشند. حالا مثال فارسی بعضی ها هست، یکیش مرغ جایی رود که چی نبود، نه به جایی رود که چی نبود. یعنی مرغ به جایی میرد که در اونجا دانه باشه، گندم. مرغ به جایی رود که چی نبود، یعنی در اونجا چی نباشه. نه به جایی رود که چی نبود، نه به جایی میرود که چیزی در اونجا نیست. پس چینه اول دانه، چینه یعنی چی نبود اول دانه باشد، چی نبود ثانی یعنی چیزی در اونجا نباشه. لفظشان مثل هم، از حیث معنا مختلفند. و هوا ینقسم الى نوعین، لفظی و معنوی. و اون جناس منقسم میشد به دو نوع، یکیش لفظی است و دیگری معنوی. انواع الجناس لفظی، ابتداعا انواع جناس لفظی را بیان میکند، بعدا نوبت برسد به جناس معنوی. یک، الجناس تام، مقابلش دو، الجناس غیر تام که بعدا میاد بعد از دو صفحه. الجناس تام و هو ما اتفق فیه اللفظان المتجانسان فی اربعه اشیاء: نوع الحروف و عددها و هیئاتها الحاصله من الحرکات و سکنات و ترتیبها مع اختلاف المعنا. جناس تام به این است که در اون دوتا لفظی که بینشان جناسه در چهار چیز متفق باشند. یک، نوع حروف، اون کلمه، اون لفظ حروف چیه، حروف کلمه دیگر هم همونا باشند در نوع حروف. دو، حیات اون حروف، حیاتی که حاصل می شود از حرکات و سکنات. هر حرفی از اولی متحرکه، در دومی هم همینجور حرکتش چیه، فتحه است، دومی هم همینجور باشد. هر حرفی از اون ساکنه، از این یکی هم همون حرف ساکن باشد. دومی، هیئات اون حروف، اون هیئاتی که حاصل میشد از حرکات اون حروف و سکنات اون حروف. و ترتیبها، سومی، اون حروف در این دوتا لفظ ترتیبشان هم مثل هم باشه. یعنی در کلمه اول فلان حرف در اولش بود، در دومی هم همون حرف در اولی باشه. دومیش کدام حرف بود، این یکی هم دومیش همون حرف بشه و ترتیب اون حروف. مثلا در ملعه با لمعه ترتیب حروف فرق داره. مع اختلاف معنا، سومی که ولی معناشان مختلف باشد، پس بنابراین متفق باشند در چهار چیز: نوع حروف یک، عدد حروف دو، حیات اون حروف سه، ترتیب اون حروف چهار، مضافم بر اتفاق در این چهارتا معناشان هم بایستی مختلف باشه. اگر بی یک معنا باشند اون دیگه اسمش جناس نخواهد بود. بعد حالا راجع به این جناس تام این مطالب را بیان میکند و تقسیماتی یا تقسیمی صورت میده. فإن کان اللفظان المتجانسان، اون دو لفظ متجانس به جناس تام، فإن کان اللفظان المتجانسان من نوع واحد، از یک نوع باشند، کلمه چند نوعه؟ سه، اسم و فعل و حرف، هر دو اسم باشند یا هر دو فعل باشند یا هر دو حرف باشند، مثل دوتا اسم یا مثل اینکه دوتا فعل باشند یا مثل اینکه دوتا حرف باشند، در این صورت نامیده می شود این جناس مماثل، یعنی جناس مماثل. مثالش مثل آیه شریفه که قوله تعالی و یوم تقوم الساعت یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعت فالمراد بالساعت الاولى یوم القیامه و به ساعت ثانیته المدت من الزمان. میگه روزی که ساعت یعنی قیامت بپا میشه، قسم میخورند اون مجرمین، میگن به این که ما لبسو غیر ساعتن، ما لبسو غیر ساعتن جواب قسم، قسم میخورن که ما در دنیا بیشتر از یک لحظه مکث نکردیم، یعنی مدت بوده، ما در دنیا خیلی کم بود، یک لحظه بود. حالا فرض این است که در اینجا تقوم الساعه، ساعه با ساعه بعدی از هر چهار جهت متفقند، مراد از ساعه قبلی روز قیامته، مراد از ساعه دوم لحظه ای از زمانه، پس اینها سیت معنا فرق دارن. پس مراد از ساعه اولا روز قیامت و از ساعه ثانیه مدتی از زمان. مثال دیگر برای جناس تام اینگونه ای، خب اینجا این مثال برای مماثلش بود، ساعه و ساعه هر دو از یک نوع هن، یعنی اسم هن. و نحو رهبتون رهبه، رهبه اون جلو خونه را میگن، مثلا اینجا خونه است اون جلوش، اونو میگن ساحت الدار. مراد از چیز رهبه همون ساحت الداره، فنا الدارم که میگه باز فنا همون. رهبتون رهبه، رهبه یعنی اون ساحت الدار، رهبه دوم به معنی واسعتون. رهبه و رهبه جناس تام است بینشان، از اون جهات اربعه متحدند، معناشون هم که فرق داره، یکی به معنی ساحه خانه است و دیگری هم به معنی واسعتون. رهبتون رهبه، فرهبتون الاولا فناء الدار، رهبه اولا همون فنای خانه است، جلو خونه، و رهبه ثانیه هم به معنای واسعتونه. خب و ان کانا من نوعین، و اگر از دو نوع بودند که فعل و اسمه، یکی مثلا اسم بود دیگری فعل. سمی الجناس و مستوفا، جناس رو میگن جناس مستوفا. مثالش مثل این مثال، ار الجاره ولو جاره، یعنی رعایت کن همسایه را ولو این کن همسایه به تو ظلم بکند. که انسان میخواد برای همسایش آدم خوبی باشه، تنها به این نیست که بو اذیت نکنی، یک روایتی هم هست به این مضمون، بلکه او اذیت کرد تحمل کنی. خوبی انسان با همسایش این است که زحمات او را تحمل کنند، نه اینکه تنها به او اذیت نکند. حالا اینم همینه، میگه مراعات کن همسایه خود را ولو اینکه اون همسایه به تو ظلمم کرده باشد. حالا جار و جار، اون الف لام هیچی هست. جار و جار اولی اسم است، دومی فعله، ولو جاره، جاره، جاره بعد از لو فعل. اون جار اولم همسایه است اسم. و که قول شاعر، ما مات من کرم زمان فانه یحیا لدا یحیا ابن عبدالله فیحیا الاولا فیحیا الاول فعل و فعل مضارع و یحیا الثانی اسم الممدوح. معنای شعر اینه، کسی را مات میکنم، یحیا ابن عبدالله را میخواد مات کند به کرم، میگه اون چه که مرده است از کرم زمان، یعنی اون کرم هایی که مال زمان های گذشته بودن ولی انجام نگرفتند، اون چه که مرده است از کرم زمان، فإن این ما ماتا اون کرم های مرده زنده می باشند در نزد یحیی بن عبدالله. اونایی که به عطیه نرسیدن در زمان های گذشته بیان از این یحیی بن عبدالله اون سهمای خودشان را بگیرند.
فرمود که چرا نست یحیی
افر؟ یحیی یعنی زنده می باشد. یحیی ابن عبدالله می یحیی دوبام هم که اسم است دیگه. پس یحیی و یحیی جناستان بینشان هست و معناشان هم که مختلف است و یکی اسم است دیگری فعل. پس یحیی الاول فعل مضارع است و یحیای ثانی اسم است برای اون ممدوح. و نحوه اذا رما کت دهر فی معشرن قد اجمع الناس علا بغضهم فدارهم ما دمت فی دارهم و ارضهم ما دمت فی ارضهم. میگه وقتی که انداخت تو را روزگار در بین یک جماعتی که مردمی که قد اجمع الناس على بغضهم، اجماع کردن همه مردم بر بغض اونها، یعنی این جماعت یک آدمهای ناجور عوضی که همه مردم از اینا بدشان میاد، همه از اونا بدشان میاد یعنی واقعا بدند. فدارهم، تو در بین این طایفه قرار گرفتی، مدارا کن با اونها مادامی که در خانه اونها هستی، یعنی مادامی که در بین اونها هستی باید مدارا بکنی. هیچ جماعت زیادی هن، 5000 نفر، 3000 نفر، بیشتر کمتر، همه عوضی، تو هم در منطقه اونها هستی، در بین اونها هستی، تنها نمیتونی در برابر اونها کاری بکنی. مادامی که در بین اونها هستی مجبوری با اونها مدارا بکنی. فدارهم ما دم تفی دارهم، مدارا کن با اونها مادامی که در خانه اونها هستی. و ارضهم ما دم تفی ارضهم، راضی کن اونها را، ارضهم فعل امر، راضی کن اونها را مادامی که در سرزمین اونها هستی. حالا فرض این است که دارهم، دارهم جناستان بینشان هست، از حیث معنا فرق دارن، یکی به معنای خانه اونها، یکی به معنای مراعات کن به اونها، یکی فعل دارهم فعل امر بود، این دارهم دوم هم که اسمه، همچنین اردهم با اردهم جناس تام است بین اونها، اولی به معنای راضی کن اونها رو، دومی به معنای سرزمین اونهاست، اولی فعل فعل امر راضی کن اونها رو، دومی هم اسم. تمام شد. این منافات نداره، یعنی تنافی در بینشان نیست، ممکنه هم جناس باشد هم هم از اون قبیل بشه. خب اون تا تشابه الاطراف در ابیات این بود که اول مصرع اول آخر مصرع دوم بشه، اینجا اون صادق نیست. خب بعدش دارد به این که ولل جناس تامه تقسیمون آخر، برای جناس تام یک تقسیم دیگری است غیر از این تقسیمی که ما اینجا انجام دادیم، یعنی یک تقسیم الان برای جناس تام مطرح کرد، حالا میگه برای جناس تام یک تقسیم دیگری هم وجود دارد. الف ب، الف قسم اول، ب هم قسم ثانیش. الف مختلف رعناه افرادن و ترکیبن و یسما مرکبن، مقابل این بیبود متحد رکناه فی ترکیب. میگه یه مرتبه در بین اون دو لفظی که جناس تامه، یکی از اون دو لفظ مفرد، دیگری مرکبه. یه مرتبه نه، هر دو مرکبن، هر دو مرکبن. خب حالا این البته اونجوری حساب بکنی بایستی بگه سه قسمه، گاهی هر دو مفردن، گاهی هر دو مرکبن، گاهی یکی مفرد یکی مرکب، ولی اون هر دو مفرد باشن دیگه اون مطرح نکرده، فقط این دو قسم بعدی رو. مختلف باشد دو رکن او از ناحیه افراد و ترکیب و نامیده میشد مرکب، این قسم رو میگن مرکب، یعنی یکی مرکب شد دیگری مفرد بهش میگن مرکب. حالا اون مرکب هم یعنی اون لفظی که مرکبان هم میگن دو قسمه، یه مرتبه مرکب است از یک کلمه و بعد کلمه دیگر، یه مرتبه نه مرکب است از دو کلمه. فانکان اون مرکبش مرکب از کلمه ای و بعض کلمه دیگر، یعنی یک کلمه را گرفته یکی دو حرف از کلمه دیگر ضمیمه این شده، پس این مرکب شده از یک کلمه و بعض کلمه دیگر، یک حرفی از او یا دو حرفی از او. سمی مرفوع فانکان اون مرکب من کلمت و بعض اخرى نامیده میشد این جناس مرفوع. مرفوع یعنی چه؟ رفوع شده، وصل انداخته شده، که نه دو تا حرف یا یک حرف از کلمه دیگر گرفته ای وصله زده ای اون را به این یکی کلمه. مثالش مثل قول حریری و لا تلهو ان تذکار دن بکبب کهی به دم ان یزاهل مزنه حال مصابهی، بله حال مصابهی، و مثل لعینه کالحمامه و وقعه و روعت ملقاه و مطعم صابهی. لا تلهو، لا تله، هر دو در واقع صحیح. حالا لا تلهو اینجا ضبط کرده هم فرق لها یلهو، لها یعنی او را فراموش کرد، لا تلهو، لا نایست لام الفعلش رفته از تلهو لام الفعل برد ها میماند دیگه مضمون. پس لا تلهو یعنی فراموش نکن. ان تذکار زن بکن، تذکار یعنی از یادآوری گناهت، گناهانی که کرده ای اونا را از یاد نبر. قفلت نکن از یاد آوردن گناهت. وبکی و گریه کن بر اون گناهت. بدمع با یک اشکی که، دمع یعنی اشک، با یک اشکی که یضاحی المذنب حال مصابه. یضاحی چه کلمه ایست؟ ادات تشبیه یعنی یشابه. ادوات تشبیه را می شمرد، یکی از اون همین یضاحی مضاحات، اسم فاعلش، فعلش. اون اشکی که شباهت دارد به ابر، مزن ابر میگن، شباهت دارد به ابر حال مصابهی. مصاب از در میمیه به معنای باریدن. شباهت دارد به ابر در حال باریدن اون ابر، یعنی شباهت دارد به ابری که میباره. پس گناهانت فراموش نکن در واقع، و گریه کن با همچه اشکی برای اون گناهانت. و مثل لعینک ال... بله و مثل لعینک الحمامه. حمام یعنی مرگ، مثلم یعنی مجسم کن برای چشمان خودت مرگ را. به این معنی که اون مرگ را جلو چشم خودت قرار بده. مجسم کن برای دو چشم خودت مرگ را. و وقعه و واقع شدن اون مرگ را. و روعت ملقاه و خوف و وحشت از ملاقات با مرگ را. ملقا مصدر میمیسان یعنی ملاقات با اون مرگ. و همچنین مجسم کن برای چشمان خودت وحشت ملاقات با مرگ را. و همچنین مجسم کن برای چشمان خودت مطعم صابهی. مطعم باز مصدر میمیه یعنی طعم. صابهی هم یعنی در واقع صاب اون مرگ را، منظور از صابش یعنی اون تلخی او را. و همچنین مجسم کن طعم تلخ اون مرگ را. صاب یک درخت نیست تلخ. حالا اینجا برای مرگ همچیه چیزی فرض کردن، ولی میگد اون طعم تلخ مرگ را جلو چشم خودت مجسم کن. حالا شاهد سر این است که ببینید آخر مصر اول چه بود؟ آخر مصر اول نه، آخر بیت اول مصابهی. آخر بیت ثانی چه بود؟ صابهی. میم اون مطعم را بگیر بچسبان به صابهی، اینم بشد مصابهی، اونم که مصابهی بود، اینم جناس تام. اینجوری و این کانه من کلمتین. و اگر بوده باشد اون جناس تام مرکب از دو کلمه، جناس تام نه، اون لفظی که در جناس تام مرکبه، اگر از دو کلمه مرکب بود، یعنی این فرض این است که یکی از دوتا مرکبه، اون یکی هم یا مرکب است از کلمه‌ای و بعض کلمه دیگر، یا این که مرکب است از دوتا کلمه. و اگر بوده باشد اون لفظ مرکب در این جناس تام از دو کلمه مرکب باشد، این هم دو قسمه میگند. اونجایی که مرکب از دو کلمه باشد دو قسمه باز. فعن تفقر رکنانه خطن سمی مقرونا. اگر دو رکن این جناس از ناحیه خط مثل هم بودند، یکی از دو لفظ مرکب از دو کلمه، یکی هم مفرده، این دو طرف جناس، یعنی اون دو تا لفظی که بینشان جناسه، در خط مثل هم نوشته میشن، در نوشتن مثل هم بودند. این گونه از جناس تام نامیده میشود مقرون. مثالش مثل قول این شاعر: اذا ملکن لم یکن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه. میگه وقتی که یک سلطانی دارای بخشش نباشد به مردم، به دولتی ها، به اون کارکنان و امثال ذلك، اگر به اونها نبخشد فدعه، این را ول کن. منظور از بخشیدن حالا تنها این نیست که کاری نکرده باشن بدی ها، نه خیر، دادن به اونها. هر سلطانی بایستی به نیروهای خودش حقوق بده، پول بده، علایه حاله تو اونها اداره بشن. و اگر نبوده، اگر وقتی که نبوده باشد یک سلطانی دارای هبه، دارای بخشش، فدعهو، او را ولش کن. فدولتهو ذاهبه، دولتهو رونده است. هرچه پول هست جمع بکند برای خودش و قوم خویشش، به مردم هیچی نده. اون مردم دیگه یواش یواش علایانه به حسابش میرسند و دولت و حکومت از دستش میرود. ولش کن، پس دولت او رونده است، یعنی از دستش میره. حالا در اینجا ذاهبه اول مرکب است از ذا و هبه، مضاف مضافانده، دارای هبه، صاحب هبه. ذاهبتون و دوم لفظ مفرده، اسم فاعله. این دو هم در نوشتن مثل هم نوشته میشن، ذاهبه ذاهبه، هیچ فرقی نیست در بین اینها در رسم الخطی شون. و الا سمی مفروقا، و الا یعنی خطن اگر مثل هم نبودند. این جناس تام را در این صورت میگن مفروق، یعنی در نوشتن بینشان فرق. که قول اون شاعر: لا تعرضن علی الروات قصیدتن ما لم تکن بالغت فی تهذیبها فاذا عرضت الشعر غیر محذب ادوه منک وسابسا تهذیبها. این شاعر خطاب میکند به هر شاعر دیگر، میگه این شاعر هر کی باشی، وقتی که یک قصیده ای گفته ای، نوعا شاعرهای معروف که سابقا بودند اونها راوی داشتند، چگونه قرار است به هر کدام راوی داشت؟ شعرا هم راوی داشتند. شاعر شعر را که میگفت خودش نمیتونه صحیح بسا حفظ بکنه، یا تو مجلس وقتی که میخواند دیگه یادش میرفت که چه گفت. اینا راوی داشتند، اون حرفای این را میشنید و حفظم میکنید و برای دیگران این قصیده او را میخواند. اینو میگفتن راوی اون شاعر. لذا این میگه وقتی که شعر گفتی، قبل از این که اون را به روات عرضه کنی، حفظ کنند، به گوش مردم برسانند، مادامی که این قصیده را کاملا مهذب نکرده ای، بی عیب نکرده ای، ایراداش برطرف نکرده ای، به روات عرضه نکن. قصیده گفته ای، اون را بایستی عیوبش برطرف کنی، یعنی به شعرشناسان اون را عرضه کنی، بگی چه اشکالی دارد، چه ایرادی دارد، کل ایراداتش برطرف بشه، اون وقت به روات عرضه کن و مردم حفظ کنند و ماندگار بشه. ولذا یک شاعری بوده مثل این که قصیده که میگفته یک سال نگاه می داشته، بین اون عرضه می داشته، بعد از اینکه مطمئن می شد دیگه هیچ عیب و ایرادی ندارد، به مردم عرضه می کرده و به روات عرضه می کرده. اینم میگه عرضه نکن بر روات هیچ قصیده ای را، مادامی که نبوده باشی مبالغه کرده باشی در تهذیب اون قصیده، مهذب ساختن اون قصیده، برطرف کردن عیوب اون قصیده. بعد میگه فاذا عرضت الشعر غیر مهذب، پس اگر تو عرضه کردی شعر را در حالی که این شعر مهذب نباشد، عرضه بر دیگران کردی، عرضه بر رواد کردی، اینم میبینی عیوب زیادی داره. عرضه کردی شعر را در حالی که مهذب نیست، عیب و ایراد دارد، ادوه منک وسابسا تهذیبها، مردم این را شعر نمیگن، بلکه اون را میگن یک وسوسه هایی بود به ذهن این آمده و دریوری هایی به ذهنش آمده و اون را گفته. شعر که نیستین، می شمارن مردم اون شعر را از تو یک وسوسه هایی، وسوسه هایی که تهذیبه ها، تهذیبه ها یعنی هذیان میگی به وسیله اینها. هذیان که میدانید چیه؟ بعضی وقت یک کسی عقلش از دست میده، محدوده ای بسا، مثل اینهایی که از هوش میرن، ای بسا تو بیمارستان بخواد عمل کنن از هوش بردنش، بعد عمل تمام شد و پا میخواد بیدارش کنن، بیدار که میکنن، تازه که بیدار شد اون عقلش سر جاش نیست، هرچه به دهنش آمد نوان میگه به دکتر فاش ناموسی بون یکی همین دو به هر که هر چه دلش خواد، مانده به این که چه آدمی باشد. این یه مرتبه آدم لات و شرابخور و امثال داره که حرفایی که مناسب اونه میگن، یه مرتبه آدم درست حسابی و اهل قرآن و زیارت امثال داره که شروع میکند به قرآن خواندن، هر کس مناسب حال خودش، منتها نه اون میفهمد چه میگه که دریوری میگه، نه اینی که قرآن میخوانه خودش متوجه، ولی همین جوری همین عقلش در جاش خودش هنوز نیامده، این شروع میکنه به حرف زدن، اینه میگن هذیان. حالا میگه اون شعرت اگر دریوری باشد، مهذب نباشد، مردم میگن این وسوسه هاییست که ایشون هذیان میگه به وسیله اینها، این که شعر نشد. اینم معنای این دوتا شعر. حالا بیای سراغ کلمه اون لفظی که این، ببینید اون دو لفظی که بینشان جناس تامه، یکی تهذیبه ها در آخر مصرع بیت اول، یکی هم تهذیبه ها در آخر بیت ثانی، بین اینها جناس تامه. بعد در اینجا این تهذیبه ها یعنی هذیان میگی به وسیله اونها، این مرکبه، ولی اون تهذیبه های قبلی اون را مفرد حساب کرده، مضاف و مضاف الیه آیا مفردن یا یک کلمه حساب میشن؟ اگر بی کل کلمت الواحده، پس اون بیت قبلی که میگفت ذاهبه، اون را نگو مرکبه، بگو اونم هر دو مفرده. اگر مضاف و مضاف الیه دو کلمه باشد، اینجا همون تهذیبه ها میشد مرکب، همین یکی. ولی خب حالا مثال این اینجور ذکر کردن، این تهذیبه های اول با تهذیبه های ثانی، یکی مفرد یکی مرکب به حسب حالا ظاهر مثال، و در نوشته اینا با هم دیگه فرق دارن. تهذیبه ها رو هم رفتن نوشته میشه، اون تهذیبه های اول مضاف و مضاف نده، ولی تهذیبه ها از هم جدا نوشته میشه، تهذیب نوشته میشه، به ها هم جدا از اون نوشته میشه، اینا در رسم الخط خطی با هم دیگه فرق دارند. تمام شد. به گفت بلل جناس تامه تقسیم آخر، یک مختلف، دو متحد رکناهوف ترکیب، یعنی هر دو لفظ مرکبند و یسمّا ملفقا، اگر هر دو مرکب باشند این جناس را میگن جناس ملفق، که قوله ولیت الحکم خمسن وحی خمسن، لعمری و سبا فل انفوانی فلم تدع الاعادی قدرشانی ولا قالو فلانون قدرشانی. این دوتا شعر معنا بشه. ولی تو ببینید، یک کسی بوده در 20 سالگی این رو قاضی کرده بوده، 20 سالگی او رو قاضی کرده بوده، 5 سالم قاضی بود، این 5 سالش تمام شد، شد 25 سال. حالا در اینجا این قاضی اینجور مخاطب کرد، ولی تو الحکم خمسن، یعنی متولی حکم قضاوت شدم 5 سال، ولی تو الحکم خمسن و هیه خمسون لعمری، و حال این که اون 5 سال یک پنجم عمر فعلی منه. عمر فعلی چقدر بوده؟ 25. اون 5 یک پنجم عمر فعلی منه، و حال این که اون 5 خمسیست، یعنی یک پنجم عمر منه. خب و سباف الانفوانی، این وسباف الانفوانی حال است از اون فاعل ولی تو. متولی حکم شدم و حال این که سبا یعنی جوانی من در انفوانش بود، یعنی در اولش بود، در اول جوانی متولی حکم قضاوت شدم. بعد میگه فلم تزع الاعادی قدر شانی، شان یعنی شان، هم شان خوانده میشه همون همزش قلب برق میکنن، شان خوانده میشه. میگه به این که دشمنان هر چه کوبیدن در این مدت قضاوت من شان و منزلت مرا پایین بیارن نتونستن، پس پایین نیاوردن، در واقع یعنی نتونستن پایین بیارن. اعادی یعنی دشمنان من قدر منزلت مرا، قدر شأن مرا، یعنی شأن و منزلت مرا پایین نتونستن بیارن، پایین نتونستن بیارن این دشمنان قدر شأن و منزلت مرا. ولا قالو، از اون طرف هم یک نفر نتونست بگد که فلان کس به من رشوه داده، یعنی در تمام قضاوتم از یک نفرم رشوه نگرفتم، لذا کسی نتونست ادعا بکنه که فلان کس به من قاضی در مدت قضاوت من رشوه داده. و نه هم گفتند اون دشمنان من که فلان کس مثلا زید به من قاضی رشانی، رشانی یعنی رشوه داده. ببینید حالا در اینجا قدرشانی، قدرشانی، این قدرشانی، قد حرف تحقیق، رشانی فعلو فاعل مستتر و یا مفعول به جمله، این یکی از دو طرف جناس است که جمله است. قدر شانی، قدر مضاف، شان مضاف الیه، شان مضاف یا مضاف الیه، اونم مرکب، پس طرفین مرکبند. خب ولذا این نامیده میشد ملفق. تمام شد. البته این ابن هجه حموی در خزانه میگه، خزانه الادبش میگه ولعمری لو سمو، سمو یا سمو، سمو دیگه، لو سمو الملفقه مرکبن و المرکبه ملفقن لکان اقرب الالمطابقت فی التسمیه. دیگه بهتر این بود که اونی که هر دو طرفش مرکبه اسمشو میذاشتن مرکب، اونی که یک طرفش مرکبه دیگری مفرد اونو میگفتن ملفق، ولی اینو عکس گفتن، اونی که یک طرفش مرکبه میگن ملفق چیز مرکب، اونی که هر دو طرفه طرفش مرکبه میگفتن ملفق. خب اصل ملفق تلفیق به این است که مثلا پارچه را روی پارچه دیگه بگذار اینا رو به هم بدوزی، اصل تلفیق اینه، شیعی را روی شیع دیگر بگذاری و به او زمیمه بکنی به او بدوزی. حالا در اینجا هم این از چند چیز تلفیق شده که نه یه جمله از اون یکی روی این گذاشته شده و به این دوخته شده، این میگه تناسب با اونی بهتر است که یکی مفرد است دیگری مرکب. خب تمام شد. حالا در اینجا قدرشانی و قدرشانی بعد میگه ولدناس و تامو، مثل این که وقت دیگه ظاهرن تمام شد. انشاءالله بعد از ظهر باز دو تا جلسه کتاب را چون رو خواهم کنم سر را هم مطالعه بکنم.